خب سلام يا رفقا،
بله استاد، سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که ما یک نگاهی به طراحی این بحث به وسیله مرحوم شیخ باید بکنیم. یکی از کارهای خیلی مهم دوستان توی طرح بحث ها منظورم از طرح بحث اینه که شما وقتی میخواید یک بحث فقهی رو یا حتی غیر فقهی رو ارائه کنید، نحوه طراحی اون بحث و نحوه تبویب مباحث اون بحث، چیدمانی که به اجزای اون بحث میدید، در حتی استدلالای فقهیتون اثر میذاره. اصلا نشانه درک شما از مسئلگی مسئله است. نشانه اینه که شما از اون مسئله چه درکی دارید. از به قول آقایون از عویصه موجود در اون مسئله، از مشکلات و دشواری هایی که باید تو مسئله حل بشه چه درکی دارید. ما الان با این بحث مواجهیم. مرحوم شیخ در ذیل شروط متعاقدین که مالکیت رو گفته، اومده عقد فضولی رو مطرح فرموده. اولین کاری که انجام داده، خب عقد فضولی رو سعی کرده یه تعریفی ازش ارائه کنه. بعد اومده برای اثبات صحت عقد فضولی، عقد فضولی رو به سه دسته تقسیم کرده. ما یه سوالی پرسیدیم اون اوایل که بحث حضوری بود در خدمتتون شرفیاب می‌شدیم، گفتیم آقا این وجه این که به این سه قسم تقسیم کرده چیه؟ خب ایشون که از در هر سه قسم از یک دلیل استفاده میکنه، اونم اینه که عمومات شامل. وقتی در هر سه قسم از یک دلیل استفاده میکنه، وجهش چیه که به سه قسم تقسیم کرده؟ چرا نگفت که حضوری یک چیز است و عمومات احل الله و اوفو و اینا شامل همش میشه؟ الان اگر برگردیم به این سه قسم یه نگاهی بکنیم، متوجه میشید که مقتضی صحت در هر سه قسم یکی بوده، موانع فرق میکرده. رو این حساب اومده تقسیم کرده. خیلی نکته مهمیه که میگم نشانه درک مرحوم از شیخ از مسئله است. شما جمله منو کامل کنید ببینم ما چند قسم فضولی درست کردیم و صحتشو اثبات کردیم. سه قسم. قسم اول اونی بود که مسبوق به هیچ من و این چیزایی نباشد. دومی اون بود که مسبوق به من باشد. سومی اون بود که اصلا فضولی برای خودش داره میفروشه، مثل غاصب. ما مقتضی برای صحت هر سه این عقد فضولی داشتیم و اصلا مقتضیمون یه چیز بود. مرحوم شیخ مفرمون مقتضیمون یه چیزه. مقتضی چی بود؟ اوفو، احل الله البی و یه سری مؤیدات هم برای همشون وجود داشت، منتها در هر کدومش یه نوع مانع داشتیم. لذا ادله و عمومات اقتضای صحت هر سه رو داشتن، ولی در فضولی نوع دوم یه موانعی داشتیم که در فضولی نوع سوم نداشتیم. در فضولی نوع سوم یه موانعی داشتیم، در فضولی نوع دوم یادتونه اصلا مشکل این بود که عقدی که برای من انجام شده، من فضولی، خب اجازه مالک درستش نمی کنه. عقدی که برای من انجام شده، اجازه مالک نمیتونه اون عقد رو درست کنه. برای مالک هم که اجازه بعدن میاد، عقدی قبلا انجام نشده. این مانع، مانع بسیار مهمی بود که باید حلش میکردیم. خب هم موانع نمیذارن اوفو شامل بشه. در دومی که من وجود داشت، یه مانع دیگه داشتیم. این مسئله خیلی مسئله مهمیه که ما وقتی میخوایم یک بحث رو طراحی کنیم، چجوری باید طراحی کنیم. خب مرحوم شیخ از این طراحی با تحلیلی که خودش کرد سربلند خارج شد. خارج شد یعنی چی؟ یعنی اثبات فرمود که در هر سنو از عقد فضولی اقتضای صحت وسیله عمومات و مطلقات عقود وجود داره و موانع هم موانع موهوم هستند. همه موانع رو هم برطرف کرد، اثبات کرد که عقد فضولی صحیحه. از الان سه تا بحث در پیش رو داره، یعنی از الان فکر کرده گفته من سه چیز رو باید به بحث بذارم. یکیش اینه که اون عقدی که میخوایم اجازه لاحق روش بیاد، عقد فضولی، المجاز، الذی یجاز به وسیله، اون باید چه خصوصیاتی داشته باشه؟ یعنی خود اون عقد فضولی انجام شده چه مشکلاتی میتونه داشته باشه و ایجاد کنه؟ این یک. دومین مطلب اینه که مجیز باید چه خصوصیاتی داشته باشه؟ اجازه دهنده، مالک، چیکار بکنه چیکار نکنه. سومین مسئله اینه که اون اجازه ماهیتش چیه؟ مجیز عاقل و بالغ باشد، شرط میخواد، مالک باشد. خب اجازه رو چجوری بده؟ ماهیت اون اجازه چیه؟ اجازه ماهیت انشایی داره، اخباری داره؟ اجازه کاشف است یا ناقل است؟ چه آثاری بر هر کدوم مترتب میشه؟ چه دلیلی داریم که کاشف بدونیمش یا ناقل بدونیمش؟ خب اینا مسائلیه که از الان باید بحث کنه. لذا خودش میاد القول فی الاجازه و الرد طراحی میکنه، یک عنوان جامع میده بهش و این عنوان جامع رو به سه بخش تقسیم میکنه. یعنی اگر از صفحه همین 400 و اینا که یه نگاه اجمالی بندازیم، اولین بحث اینه که این اجازه کاشف است یا ناقل، یعنی وارد میشه خود اجازه رو بحث میکنه. حالا از صفحه همین 399-400 که الان ما میخواییم شروع کنیم، بحثای مربوط به کاشفیت و ناقلیت رو شروع میکنه تا برسه به صفحه تقریبا 30 صفحه جلوتر از این که آثارشون چیه، چند تا تنبیه، 5-7 تا تنبیه وجود داره بعدش. خب بعد از اینکه این بحث رو کامل میکنه، یعنی بحث ماهیت اجازه رو، از صفحه تقریبا 430 که دیگه این بحث رو تموم میشه، وارد این میشه که مجیز باید چجور مجیزی باشه. مثلا اگر مجیز در حین زمانی که عقد انجام می شده جایز التصرف نبوده، محجور بوده، مفلس بوده، روز شنبه که پسرش عقد انجام می داده خودش محجور بوده، روز دوشنبه که اومده اجازه بده محجوریتش برطرف شده، آیا این اشکال ایجاد می کنه؟ می بینید مجیز چه شرایطی باید داشته باشه؟ خواست صفحه 430 تقریبا تا نزدیک به همون 30 صفحه، از صفحه 430 تا 460 خورده 466 5، یعنی تقریبا دوره 35 صفحه در احوال مجیز بحث میکنه. از 467 به اونور دیگه در حد یک 10-15 صفحه درباره مجاز، اون عقدی که اجازه داده شده، عقود اگر مترتب باشن، چند تا عقد پشت سر هم انجام شده باشه، و مسئله رد. یعنی این سه بخش رو در اجازه و یه بخش کوتاه هم در رد مطرح میکنه، یه سری هم بعدن مسائل متفرقه داره. این تصویریه که مرحوم شیخ برای آینده بحث اول طراحی میکنه. یعنی اول میاد میگه آقا من دو چیز رو باید بحث کنم، یکی اجازه یکی رد. در اجازه سه مبحث دارم، در رد یک مبحث. رد رده، یعنی عقد انجام نشد، ابطال شد، تموم شد، رفت، دیگه بحثی نداریم. اما در اجازه سه تا مبحث داریم، سه تا مبحثی که در اجازه داریم با رد میشه سه به اضافه یک بحث. به عبارت دیگر تقریبا 100 صفحه بحث ما داریم، یعنی از اینجا تا صفحه حدوداً 500. این 4 تا بحث، 4 تا 30 تا صفحه تقریبا میانگین بشه، 4 تا 25 صفحه بشه، میشه 100 صفحه. 4 تا بحث پس چی هست؟ یکی این که ماهیت این اجازه چیه، کاشف است، ناقل است، آثار هر کدوم چیه، دلیل هر کدوم چیه. یکی این که مجیز چه خصوصیاتی رو باید داشته باشه، چه خصوصیاتی رو نباید داشته باشه. بحث سوم اینه که مجاز اون آنچه که اجازه بهش تعلق گرفته است، عقدی که اجازه بهش تعلق گرفته است، چه احوال و آثاری دارد. برای هر ادعایی که در اونجا میکنیم چه دلیلی داریم، اونجا یک مسائلی انقلابی وجود داره باید حل بشه. چهارم رد، بعد از رد چه اتفاقاتی میفته. این چهار تا مسئله در واقع مسئولیت مدنی، حقوق مدنی عقد فضولی انجام شده. درباره این که فضولی اینجاها میتونسته قصد کلاهبرداری داشته باشه، میتونسته قصد فریب داشته باشه، میتونسته قصد اضرار به غیر داشته باشه، یا اگر قصدی نداره اصلا اضراری اتفاق افتاده یا نیفتاده که بحث جدیدی امروزه داره مطرح میشه. خب هیچ بحثی تو مکاسب نیست. شاید هم علتش این باشه که مکاسب بحث مکاسبه، بحث جزا و کیفر نیست، به هر دلیلی بحث نکرده. نمیخوام ایراد بگیریم، میخوام بگیم اونم به هر حال جای بحث داشته. خب ما دیروز به دوستان آدرس یک مقاله رو دادیم، گفتیم بزرگواری کنن مقاله رو ببینن. دیدم بعضی دوستان این مقاله رو، فایلش رو گذاشتن توی همین گروهی که در این نرم افزار دارن وجود داره و رفقا دسترسی دارن. اون مقاله رو بخونید دوستان، انشالله سعی کنید همه مطالعه کنن و یک جلسه دربارش یه مقدار صحبت کنیم که مطالب جالبی طرح شده، بلکه ببینیم نظر خود دوستان چیه، که اصلا این دوتا واقعا انتقال مال غیر و عقد فضولی با هم یکی هستن یکی نیستن، راه حلی که اونجا داده شده اصلا مسئله وجود نداشته و اون آقا بیهوده رفته دنبال مسئله، یا نه مسئله وجود داره ولی راه حل ایشون مناسب نیست، یا نه مسئله وجود داره و راه حل ایشون هم خوبه. به هر حال به یکی از این سه وجه باید برسیم. این مطالعه رو دوستان جدی انجام بدن، انشالله در یکی از همین روزهای آتی دربارش صحبت میکنیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. القول فی الاجازه و الرد. اما الکلام فی الاجازه. اگه زیر این اما الکلام فی الاجازه رد خط بکشید، میتونید صفحه 77 صفحه بعد از این، یعنی در صفحه 477 77 صفحه ورق بزنید، اینجا 400 تقریبا، خواهید دید که نوشته مسئلتون فی احکام رد. ما یتحقق به رد، هل یتحقق رد به تصرف غیر مخرج؟ نحوه رد، انها رد، اینا رو بحث کرده. یعنی این که میگه عمل کلام فل اجازه فیق او در سه چیز، صفحه 477 عطف به اینجاست. در مقابل قسیم این میشه، این 77 صفحه قسیم اون 7-8 صفحه است. 77 صفحه در اجازه بحث کرده، 7-8 صفحه هم در رد بحث کرده. خب حالا در اجازه چه بحثی داشته که 77 صفحه طول کشیده؟ اینجوری توضیح میده، فیق تارتن فی حکم ماهیت خود اجازه، حکمش بگید ماهیتش و شروطش، و اخرى در مجیز و شرایط مجیز، موانع مجیز. ثالثتن فی المجاز، گاهی هم بحث در مجاز انجام میشه که اون عقدی اجازه داده میشود چه مشکلاتی داره چه مشکلاتی نداره. این در واقع به وسیله این عمل کلام فی الاجازه و اون عبارت القول فی الاجازه و رد و این سطر اولی که میگه، این عنوان این بحث و این دو سطری که اینجا آورده میخواد بگه من طراحیم از مسئله چیه، تبویبی که در انتظار شماست و شما با اون روبرو خواهید شد در آینده این کتاب چیه. دوستان عزیز، عرض کردم مسئله فقط این نیست که من سلیقه من اینه که اینجوری بنویسم. اینکه چون این طراحی انجام میشه در واقع نشوندهنده درک این فقیه از مسئله است. دیدید تون سه قسمی که قبل از این انجام داده برای تقسیم سگانه که برای فضولی انجام داده خدمتون عرض کردم، یه بار اون اوائل پرسیدم دوستانی که به ویژه اون درس رو قبلا خوندن اینا یه مطالعه بکنن به ما بگن که بس چرا اینجوری سه قسمی تقسیم شده. گفتی سه قسمی تقسیم میکنه چون بس متفاوته، اینجا هم همینطوره. خب اما حکم ها، اما در حکم اجازه یکی از اشکالا همینه که اول ماهیت اجازه رو باید بحث میکرده. اگر دیده باشید ما قبلا در اونجایی که مسبوق به منع مالک باشد یه بحثی داشتیم که چون این منع ادامه داشته آیا رضایت به عنوان اجازه کافی است یا رضایت به عنوان اجازه کافی نیست. صرف رضایت ابراز نشده موجود، پس اصلا یکی از مسائل ما ماهیت اجازه است. قبل از اینکه وارد حکم بشیم باید ماهیت اجازه رو بحث کنیم که ماهیت این اجازه یک ماهیت در واقع انشایی است یا نه انشایی نیست. این باید به عنوان خودش به عنوان یک مسئله زیر بحث اجازه مطرح می شد. آره مطرح نکرده، ظاهرا روشن میدونسته از توضیحاتی که اونجا داده شاید اینو کافی میدونسته و مستقیم وارد احکام اجازه شده. اما احکامها فقط اختلف القائلون به صحت فضولی بعد اتفاقهم علا توقفها علا الاجازه فی کونها کاشفتن به معنا انهم یحکمون بعد الاجازه به حصول آثار العقد من حین وقوعه حتی که ان الاجازه وقعت مقارنتن للعقد او ناقلتن به معنا فلان علا قولین فالاکثر علا الاول یعنی کشف. خودش هم آخرش از کشف حمایت میکنه، تایید میکنه. اما حکمها فقط اختلف قائلون به صحت فضولی بعد از آن که اتفاق دارن بر این که متوقف است صحت فضولی بر اجازه. اتفاق دارن در چی؟ اختلاف دارن در چی؟ فی کونها کاشفتن. بعد از کلمه کاشفتن این به معنا رو بذارید توی پرانتزی تا بعد بگم پرانتز تو کجا ادامه میدیم. کاشف است یعنی چی؟ به معنا این که انهو یحکم بعد از اجازه به حصول همه آثار عقد من حین وقوع حتی کنل اجازته وقعت مقارنتن پرانتز بسته. این توضیح کاشفتنه. معنای کاشف بودن رو اینجوری میگه، میگه کاشف بودن یعنی این که وقتی اون آقای مجیز اجازه را داد صادر کرد حکم میشود به حصول همه آثار عقد من حین وقوعش، حتی به طوری که گویا این اجازه واقع شده است در همون لحظه عقد. نوعات مثلا مثال ساده شد دیگه، اگر روز شنبه عقد انجام شده و روز چهارشنبه اجازه اومده لاحق شده، فاصله شنبه تا چهارشنبه نوعات مالکیه، انتفاعات مالکیه. خب می‌فرماید این اختلاف فی کونها کاشفتن به این معنا او ناقلتن. ناقلتن یعنی چی؟ به معنا ترتب آثار العقد من حین الاجازه حتی کن العقد وقع حال الاجازه. تو اولی میگه حتی کاشفیت میگه حتی کن الاجازه وقعت مقارن للعقد، اینجا میگه حتی کن العقد وقع مقارن با اجازه. گویی که اصلا عقد بعدن انجام شده، عقد چهارشنبه انجام شده. خب اختلف قائلون به صحت فضولی فی کونها کاشفتن به اون معنا او ناقلتن به این معنا علا قوله، اختلف علا دو قول، فالاکثر علا الکشف، فالاکثر علا کونها کاشفتن علا الافل. حالا از اینجا برنامه مرحوم شیخ چیه؟ از اینجا برنامه مرحوم شیخ اینه که اول استدلال‌های ارائه شده رو بیاره، بعد استدلال‌های ارائه شده رو نقد کنه، بعد بیاد استدلال قابل قبول خودش رو بگه، چون خودش طرفدار همین قوله. بعد میاد تقریبا تو این 30 صفحه بعد میاد وجوه به استدلالات قوله نقل رو مطرح میکنه، اونا رو ابطال میکنه، بعد میاد ثمرات رو مطرح میکنه. یعنی اونایی که قائلن به این که عقد عقد اجازه اجازه کاشفه است، به اونایی که قائل به اجازه اجازه ناقله است، ثمرات فقهیشون چی هست؟ فکر نکنید فقط نماعات، ثمرات مفصلی داره که انشالله اونجا میخونیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. فل اکثر علی الاول وستدل وستدل علیه یا وستدل اون اکثر یا وستدل یا وستدل علیه کما انجام المقاصد و روزه، چنان که ما در روزه این شرح لومه نخواد لومه، کما این که در جامع المقاصد و روزه بهیه اونجا ما دیدیم به ان العقد سبب تام فی الملک، ان العقد سبب تام فی الملک للعقد مع الاجازه، کنارش بنویس به ان العقد سبب تام فی الملک للعقد مع الاجازه، یا به ان الذی ان الذی هو سبب فی الملک هو العقد. اونی که استدلال کرده اونی که سبب ملکیت عقده، این ارتکاز هم خود اغلاست در معاملاتشون هم تحلیل فقهی ماست. خب از کجا میگید که عقد سبب تامه؟ از روی حکم و موضوع. شارع فرموده العقود را اوفو بهیم، العقود اوفو. موضوع وجوب الوفا چیه؟ العقود، یعنی عقد که انجام شد وجوب وفا میاد. از اینجا ما میفهمیم که سبب تامی که آثار برش مترتب میشه خود عقده. از تحلیل گزاره اوفو بالعقود، العقود یجب الوفا به، العقود بدون هیچ چیز دیگری نیاز به اجازه نیست، عقد واجب الوفا است. واجب الوفا است یعنی آثار برش مترتب میشه. آثار از کی مترتب میشه؟ من حین که عقد عقده. آثار بر عقدیت عقد مترتب میشه نه بر چیز دیگری. میگیم آقا اینجا عقد عقد فضولیه، اونو درباره عقد غیر فضولی گفته آیه. میگه در عقد فضولی هم بعدن چیز جدیدی به عقد اضافه نمیشه، ما بعدن فقط میفهمیم که این آقا مالک از اول عقدی که انجام شده رو قبول داره. لذا میفرماید استدلال اول اینه که به ان عقد سبب تام فی الملک لل عقد مع الاجازه. چرا اینو میگید؟ لعموم قوله تعالی اوفو بالعقود، به خاطر اینکه قول خدای متعال که فرمود اوفو بالعقود، این عامه، یعنی وفا کنید به عقود، چه عقودی که فضولی باشد چه عقودی که اصیل باشد، عقود عقوده، از همون لحظه عقود. و تمام حقوق فضولی انما یعلم بالاجازه فلا یبقى مجال لتوهم، این که سبب به وسیله اجازه تازه درست شده. و تمام حقوق فضولی انما یعلم فقط بالاجازه، در فضولی هم اگر بعدم به وسیله اجازه تام میشه، سبب کامل میشه، فقط علم پیدا شده بهش، اون تا از اول عقد عقد بوده. فاذا اجازه تبین کونه، یعنی کون اون عقد تامن، یوجد ترتب الملک و جمیع الاثار علیه، پس استدلال ما اینه اوفو بالعقود عام، موضوع وجود وفا خود عقوده، چه عقود فضولی چه عقود غیر فضولی، خود عقود به ما هو عقود. و اگرم در فضولی بعدن یه اجازه میاد، اون برای اینه که علم پیدا کنیم که عقد از اول تام بوده. ازا می فرماید فاذا اجازه تبین کن عقد تام من یوجد ترتب الملک علی، و الا لازم ان یکون الوفا بالعقد خاصتن، وگرنه لازم میاد که وفا به عقد تعلق نگرفته باشه بلکه به عقد معشه آخر تعلق گرفته باشه. یعنی اگر شما قائل به کاشفیت نباشید، معلوم معتقدید که وجوب الوفا به عقد معشه آخر تعلق میگیره، در حالی که دلیلی برای این حرفتون ندارید. این استدلال اول. استدلال دوم چی میگه؟ استدلال دوم میگه آقا اجازه متعلق به عقده. اجازه به چی تعلق گرفته؟ به یک عقد. اجازه روز چهارشنبه اومده عقد روز چهارشنبه رو تایید کرده، چهار روز قبلش رو تایید کرده. اجازه اومده عقد رو تایید کرده، یعنی عقد با چی تایید کرده؟ با همه آثارش. اجازه اومده گفته من عقدی را که در چهارشنبه انجام شده است و مالکیت آقای مشتری مترتب بر اون عقد را و اینکه منافع مال اوست و اینکه آثار مال اوست، اینکه نماعات مال اوست، همه اینا رو اجازه دادن. اجازه یعنی این، رضا یعنی این. پس خود رضا هم نشون میده که عقد از لحظه اول دارای آثار، خود رضایت نشون میده که عقد از لحظه اول دارای آثار بوده. این استدلال دوم. اما استدلال سوم یه استدلالیه که فخر المحققین آورده، انشالله استدلال سوم باشه برای فردا و نقدها، که من امروز یک جلسه‌ای داریم که زود شروع میشه، متاسفانه یه مقدار با این بحث تداخل داره، بمونم باید برسم، ان شاء الله باشه برای فردا. والحمد لله رب العالمين، صلی الله علی محمد.